سلام. با برنامه یک ساعته خبری ساعت 9 صبح به میزبانی من خجسته کبیری خوش آمدید. در نیمه دومین ساعت مرسلین ارسلا میزبان شماست و برنامه ساعت درسی را تقدیمتان میکند. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان خواستار به عدالت کشانده شدن عاملان حمله مرگبار در غرب کابل شد. این اداره ناوقت روز جمعه 8 میزان در توییت نوشته که طالبان باید بر تعهداتشان در برابر مسئولیت همه افغانها عمل کنند. با گفته دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد، معارف در افغانستان باید از تبعیض و خشونت به دور باشد. بر اساس آمار رسمی حکومت طالبان، در حمله روز جمعه بر مرکز آموزشی کاج در منطقه شیعه‌نشین دشت برچی کابل نزدیک به 19 تن جان باختند و 30 تن دیگر زخم برداشتند. تاکنون مسئولیت این رویداد را هیچ گروه نپذیرفته، اما در گذشته شاخه خراسان گروه مسلح داعش مسئولیت چنین حملات را در منطقه شیعه‌نشین افغانستان پذیرفته بود. برنامه غذایی جهان میگوید که سال جاری از میان هر 5 افغان برای 2 تنشان کمک فراهم کرده. این هاد روز جمعه 8 میزان در صفحه توییترش نوشته که این کمک ها از آغاز سال 2022 میلادی تا کنون برای 21 میلیون تن توزیع شده است. برنامه غذایی جهان میگوید که این نهاد یگانه مانع در برابر تاثیرات منفی خشکسالی ها بر زندگی افغان ها بوده است. در حالی که نهادهای امدادرسانی زمستان دوم تحت حاکمیت دوم طالبان در افغانستان را سخت و دشوار پیش بینی می کنند، برنامه غذایی جهان روی ادامه کمک هایش با افغان های نیازمند تاکید می ورزد. تیم ملی کرکت افغانستان قرنطینه 15 روزه را در استرالیا آغاز کرده، اما در این جریان به تمرینات برای حضور در جام جهانی کرکت ادامه می‌دهد. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان روز پنجشنبه 7 میزان به هدف اشتراک در جام جهانی کرکت از امارات متحده عربی عازم استرالیا شدند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام جمعه در پیام به رادیو زدی گفت:
با جهت آمادگی خوب تیم ملی کرکت افغانستان قبلا به استرالیا روان شد تا در آنجا در عرصه‌های مختلف کمپی تمریناتی داشته باشند، با آب و هوای استرالیا، با پیچ‌های استرالیا بلدیت کامل پیدا کنند.
آقای هوتک افزود که ورود شماری از اعضای تیم ملی کرکت افغانستان به استرالیا که در لیگ‌های خارجی بازی می‌کنند نیز ادامه دارد. جام جهانی کرکت تا 3 هفته دیگر آغاز می‌شود و امسال استرالیا میزبان این رقابت‌ها خواهد بود. وزارت استخبارات ایران از بازداشت 9 تن از شهروندان خارجی در جریان راهپیمایی‌های زنجیره چند روز گذشته خبر می‌دهد. در خبرنامه این وزارت که روز جمعه 3 سپتامبر در خبرگزاری رسمی ارنا نشر شد، آمده است که در میان بازداشت شده‌ها شهروندان جرمنی، پولند، ایتالیا، فرانسه، هلند و سویدن شاملند. راهپیمایی‌های خیابانی در اعتراض به مرگ مهسا امینی، بانوی 22 ساله در نتیجه آن چلتکوب پلیس خوانده می شود آغاز شد. پلیس ایران می گوید امینی در نتیجه حمله قلبی درگذشت و این مورد تحقیق می کند. اما اعتراض ها پس از مرگ و با خشونت زیاد در ایران همراه شد که در نتیجه نزدیک به 80 تن کشته شدند. اوکراین در خواست را امضا کرد که پروسه شمولیت این کشور در پیمان ناتو سریع‌تر شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه 3 سپتامبر در یک سخنرانی گفت راه حل برای بیرون رفت هر گوشه خاک کشورش از وجود اشغالگران همین است که اوکراین تقویت شود و صلح حکم فرما باشد. زلنسکی افزود روسیه می‌خواهد چیزی را دزدی کند که به این کشور تعلق ندارد. اشاره او به 4 منطقه اوکراین بود که در آن همه‌پرسی تحمیلی برای پیوستن با روسیه راه اندازی شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سندی را دیروز امضا کرد که اشغال و الحاق 4 منطقه اوکراین با مسکو را رسمی می‌سازد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. دیدبان حقوق بشر با انتقاد شدید از طالبان میگوید که پاسخ جدی به حملات مرگبار در افغانستان نمیدهند. مهدی عارفی استاد پیشین پوهنتون کابل میگوید طالبان به جای حرف باید در عمل امنیت را تامین کنند.
به شدت ناتوان هستند از توجیه وضعیت موجود و اقدامات و سیاست های خودشان. منظورم این است که فقط در زیاد حرف زدن خوب هستند.
نزدیکان بهرام‌الدین فرمانده امنی حکومت مخلوع افغانستان برای ولسوالی مندول نورستان هشدار می‌دهند انتقام کشته شدن او را خواهند گرفت.
همراه با چاقو و میخ‌ها شکنجه شده. اگر امارت اسلامی از همه اقوام نمایندگی می‌کند، باید بررسی کند که بهرام الدین را کی کشته است. اگر نمایندگی نمی‌کند و خود را گروه جدا می‌داند، و خود ما قصاص خود را خواهیم گرفت.
امارت اسلامی جدا یا گون دنبولی من موار و چه قصاص وقت.
برنامه ساعت درسی را داریم که امروز جغرافیای صنف دهم الی دوازدهم در آن تدریس خواهد شد.
لولت اقصه قاسبی نیست. این های مردم، خانه های مردم قصد کردن زید دوستان نمیکنه.
با مذرت که مشکل تکنیکی بود، پیام های شما را هم شنیدیم.
در درس امروز محیط زیست را میخوانیم. استاد برای ما سلسله از مفاهیمی را تشریح خواهد کرد که شامل محیط زیست می شود.
محیط زیست باید از مجموعه پدیده های بیولوژیکی فیزیکی اجتماعی روابط سطحی و تقابل آنها با یکدیگر می باشد که بر مجموعه بالای حیات انسان تاثیر دارد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. www.facebook.com/azadi-r. اکنون هم چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. دیدبان حقوق بشر به دنبال حمله دیروز در غرب کابل از حکومت طالبان انتقاد شدید کرده که به این گونه حملات پاسخ جدی نمی دهد. حکومت طالبان می گوید برای امنیت تلاش می کنند و در یک سال گذشته نزدیک به 1400 تن از افراد داعش را دستگیر کردند. در حمله روز جمعه بر مرکز آموزشی کاچ در منطقه دشت برچی کابل نزدیک به 20 تن که بیشترشان دختران بودند جان باختند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما در گذشته شاخه خراسان گروه مسلح داعش شیعیان و اقلیت‌های مذهبی را در افغانستان هدف قرار دادند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
حمله روز جمعه باز آرامش شهر کابل را برهم زد. قربانیان همه غیر نظامیان و بسیاریشان شاگردان دخترن که برای آزمون کانکور در مرکز آموزشی کاج حضور یافته بودند. این رویداد واکنش های جدی را در داخل و بیرون افغانستان به همراه داشته. هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر این حمله را وحشتناک و تکاندهنده عنوان کرد و از مقام های طالبان خواست تا برای امنیت هزاره ها هر گونه تلاش کنند.
مسئله وجود دارد که طالبان چگونه با چنین عملات برخورد می کنند. به نظر می رسد که آنها عمل کرده مناسب برای چنین رویدادها و فراهم کردن امنیت برای اقلیت هزاره ها نداشتند و نتوانستند برای کسانی که قربانی این گونه عملات می شوند کمک فراهم کنند.
حمله دیروز انگام رخ داد که حدود 150 تن از دانش آموزان در مرکز آموزشی کاج حضور داشتند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما این رویداد را به شدت نکوهش کرده. کارین دکر شارژ دافیر امریکا برای افغانستان نیز با نکوهش کردن این حمله گفته که هدف قرار دادن اتاق پر از دانش آموزان شرم‌آور است. از سوی دیگر رسانه های ایرانی به نقل از مقتدی صدر روحانی شناخته شده عراق گزارش دادند که گفته است طالبان مسئول کشتار شیعیان در کابل هستند. با گزارش این رسانه ها صدر گفته که طالبان یا به صورت عمدی در مقابل چنین حملات سکوت اختیار کردند یا اینکه در برابر محافظت از مردم افغانستان توانایی ندارند. از جانب دیگر حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان گفته که کشورش به دنبال حمله دیروز آماده کمک با افغان هاست. با گزارش خبرگزاری رسمی ارنا این مقام ایرانی در گفتگو با مقام های صحی حکومت طالبان این درخواست را مطرح کرده است. مقام های طالبان از حمله دیروز با عنوان جنایت یاد کرده و گفتند که گروه دولت اسلامی معروف به داعش این رویداد را انجام داده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز بر رادیو آزادی گفت که برای امنیت تلاش می کنند و در یک سال گذشته بیش از 1400 تن از شورشیان داعش را بازداشت کردند. کابل در یک هفته اخیر حداقل شاهد 4 رویداد مرگبار بود که مسئولیت بسیاری از آنها را داعش پذیرفت. آگاهان نظامی به این باورند که در حال حاضر حدود 23 گروه تروریستی در افغانستان فعالند و به هراس افغانی در این کشور ادامه می دهند.
حمله بر مرکز آموزشی کاچ در حالی رخ داده که هفته گذشته نیز در نزدیکی مسجد وزیر محمد اکبرخان هنگام ادای نماز انفجار شد. با این حال افزایش رویدادهای امنیتی باعث نگرانی بیشتر شهروندان در پایتخت شده، اما طالبان از امنیت کامل اطمینان می‌دهند. پس از حمله روز جمعه بر مرکز آموزشی کاچ انتقادها بر طالبان وارد شده که گویا نتوانستند جلو حملات مرگبار در برابر شیعیان در افغانستان را بگیرند. مهدی عارفی استاد پیشین پوهنتون کابل به این باور است که طالبان تنها حرف میزنند و توانایی برقراری امنیت را ندارند. جاوید نعیمی با آقای عارفی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که چرا برای چندمین بار تلاش جهت آموزش با حمله و خونریزی پاسخ داده شده.
طالبان اصولا خواهان این نیستند که تعلیمات و تحصیلات در سطح عالی در بخش تحصیلات طبقه اوناس گسترش پیدا بکند و جریان داشته باشد. چرا؟ چون هر نوع گسترش آگاهی به شدت به زیان چنین گروه پسمانده ای است که از عدم آگاهی مردم میتونند وجود داشته باشند و هر گونه آگاهی و گسترش آگاهی میتوند که باعث به چالش کشیده شدنشان شود. لذا هیچ تلاشی برای تامین امنیت در این بخشا نمی کنند و حتی اگر بدبینانه نگاه بکنیم می تونیم که انگوش اتهام را به سوی خودشان هم دراز بکنیم. نکته بعدی ای است که او کسی که می آید و انتقادی می کند باید یک مبنای فکری و استدلالی برایش ارائه شود که چرا بره و جان خودش را و جان یک عده زیادی از انسانها را بگیرد.
آقای عارفی، طالبان میگن به افغانستان امنیت آوردند، اما خشونت خونریزی تمام نشده. این چگونه مدل امنیت است؟
اصلا مهم نیست که طالبان چی میگن. طالبان در تنها کاری که خوب بودند حرف زدن بوده و البته در حرف زدن هم خوب نبودند. در رسانه‌های مختلف میبینیم که به شدت ناتوان هستند از توجیه وضعیت موجود و اقدامات و سیاست‌های خودشان. منظورم این است که فقط در زیاد حرف زدن خوب هستند. این که طالبان میگن امنیت آوردند فقط در حد حرف بوده و خب کار غیرزی هم نمیتونند بکنند، چون دستاورد دیگه ای نمیتونن داشته باشند و تمام دستاورد اینا میتونند فقط همین تامین امنیت باشد که او را هم در حد ادعا مطرح میکنند.
و آقای عارفی، گفته میشه در بیشتر از یک سال گذشته حکومت طالبان در امنیت اقلیت ها به ویژه هزاره ها ظاهرن کوتاه آمده، این سو نیرویشان هم چندان از طالبان آزموده و مسلکی نیست. چی راهکارهای اکنون باید به اجرا گذاشته شود؟ چرا طالبان ظرفیت و توانایی برقراری امنیت همه را ندارند؟
مشخص است که شبه نظامیان و جنگجویان طالبان هیچ آموزشی در قسمت ایجاد ثبات تامین امنیت ندیدند. در طول سالهایی که اینا در پایگاه‌های خودشان در پاکستان، در افغانستان یا هر جای دیگه آموزش دیدند، فقط انتحاری کردند، فقط کشتن، فقط قتل را آموزش دیدند و مطلقاً هیچ مهارتی برای ایجاد ثبات، ایجاد آرامش و تامین امنیت ندیدند. جواب این سوال بسیار واضح است که طالبان هیچ صلاحیتی، هیچ شایستگی و هیچ توانمندی برای تامین امنیت ندارد و هر کسی که بخواهد اعتماد بکند و تکیه بکند به تامین امنیت خودشان توسط طالبان، یک ساده فکری کرده و یک خیال خام داشته و نتیجهش چنین اتفاقات به شدت دردناکی است که جوانهای بسیار نازنینی که با هزار امید و آرزو او هم در یک عرصه بسیار مثبت و سازنده، عرصه آموزش و تعلیم و تحصیل مشغول تلاش بودند، پرپر میشند و در اوج شکوفایی زندگیشان پایان پیدا میکند.
مصاحبه آقای عارفی با جاوید نعیمی را شنیدید که در آن طالبان را در برقراری امنیت ناتوان دانست.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
وزارت خارجه آمریکا تعهد سپرده که در ماه اکتبر پروسه صدور ویزای دائمی برای افغان‌ها را سرعت خواهد بخشید، اما شماری از افغان‌هایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان به آمریکا منتقل شدند نگرانند و می‌گویند که پرونده‌های پناهندگیشان از بین رفته است. باز هم جاوید نعیمی جزئیات می‌دهد.
حکومت ایالات متحده می‌خواهد پروسه صدور ویزای دائمی برای آن از افغان‌ها را سریع‌تر سازد که به آن کشور رسیدند. در حال حاضر ده هزار تن از افغان‌هایی که طی دو دهه گذشته با نیروها و نظامیان آمریکایی در افغانستان کار کرده بودند در ایالات متحده پناهگزین شدند، اما شمار از آنها می‌گویند که به خاطر آماده کردن سندهایشان نتوانستند ویزا به دست آورند. آنها میگویند در انتظار به سر میبرند تا وزارت خارجه آمریکا برایشان ویزا صادر کند. لورین پترسون، یک وکیل امور پناهجویان، میگوید بسیاری از موکلینش با مشکل اسناد روبرواند و میگویند افغانستان را بنابر هراسایی که داشتند ترک کردند و اکنون سندهایشان در آن کشور باقی مانده یا هم از بین رفته است. با گفته بانو پترسون، شمار دیگر از افغانها میگویند هنگام که افغانستان را ترک میکردند سندهایشان را از بین بردند و حتی سندهایی را که در تلفن‌هایشان داشتند بنابر هراس از طالبان حذف کردند. رادیوی ملی آمریکا NPR این بخش از اظهارات لورن پترسون را برجسته کرده که گفته است حداوسط انتظار برای ویزای دائمی آمریکا تا 19 ماه است، اما اگر کسی نتواند سند ارائه کند سرنوشتش نامعلوم میماند. اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تعهد سپرده که در ماه اکتبر که امروز آغازش است تغییرات زیاد در بخش مهاجرت وارد میکند، اما بنابر همبستگی بشری نمیتواند درخواستهای موقتی را بپذیرد. کرن جان پیر، سخنگوی قصر سفید، گفته است با تغییرات تازه راه‌ها هموار خواهد شد تا روند صدور ویزا سریع‌تر شود. انتظار می‌رود در کنگره آمریکا هم در مورد صدور ویزای دائمی برای افغان‌ها بحث شود، اما تا هنوز معلوم نیست که کنگره در این مورد چه زمان رأی‌گیری خواهد کرد و نتیجه آن چی خواهد بود.
این در حال است که برخی از افغانهایی که در افغانستان و کشورهای سوم منتظر ویزای مهاجرت به آمریکا هستند نیز از کند بودن این پروسه شکایت دارند. ایالات متحده آمریکا بر صدها شهروند روسیه تحریم وضع کرده. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، سند الحاق 4 منطقه اشغالی اوکراین با مسکو را امضا کرد. باز هم جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
وزارت خزانه آمریکا میگوید بر پارلمان روسیه مقام‌های نظامی و مالی این کشور را تأمین کننده های صنعت نظامی روسیه تحریم‌های شدید را وضع کرده. شمار آنها صدها تن عنوان شده است. جانت ال یالن، وزیر خزانه آمریکا، در اعلامیه گفته است هنگامی که ولادیمیر پوتین با فریب و نیرنگ برای الحاق بخش‌های از اوکراین تلاش می‌کند منتظر او بودن نمی‌توانند. پوتین دیروز پیش از اعلام واشنگتن در مراسم در کرملین اشتراک کرد که برای الحاق 4 منطقه اوکراین با روسیه برگزار شده بود. او در این مراسم گفت:
مردم شکست ناپذیر دونیسک و لوهانسک و همچنان از زاپاروژیا و خرسون سخن گفتند. می خواهم به مقام های کیف و اربابان اصلیشان در غرب هشدار دهم که مردم لوهانسک، دونیسک، زاپاروژیا و خرسون برای همیش شهروندی ما را می گیرند.
بعد دنبال این اعلام پوتین، وزیر خزانه آمریکا گفت که منابع مالی روسیه را نشانه می‌گیرند تا به تهاجم غیر موجه این کشور با اوکراین پاسخ قاطع داده باشند. در کنار این، وزارت خارجه آمریکا بر 910 تن از نظامیان روسیه و مقام‌های نظامی بلاروس ممنوعیت صدور ویزا وضع کرده. به گفته این وزارت، تحریم‌ها به خاطر جنگ تحمیلی روسیه در اوکراین به اجرا گذاشته شده. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، گفته است کشورش تلاش‌های جعلی و آشکار روسیه را که هدف آن تغییر در مرزهای شناخته شده اوکراین است به شدت رد می‌کند. بلینکن هشدار هم داده که از هر فرد، سازمان یا کشوری که از تلاش‌های روسیه برای تغییر سیاسی و اقتصادی در تمامیت ارضی اوکراین حمایت می‌کنند حساب گرفته خواهد شد. به گفته وزیر خارجه آمریکا، کشورش حمایت 7 کشور صنعتی جهان را در این بخش با خود دارد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. و حال هم
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
نزدیکان بهرام‌الدین فرمانده امنی حکومت مخلوع افغانستان برای ولسوالی مندول نورستان هشدار می‌دهند اگر طالبان عاملان قتل او را مجازات نکنند خودشان انتقام خواهند گرفت. مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند بررسی در مورد چگونگی کشته شدن بهرام‌الدین را آغاز کردند. نزدیکان بهرام‌الدین به رادیو آزادی گفتند پس از این رویداد تصمیم بر آن شد که کنترل ولسوالی مندول را مردم محل بر دست داشته باشند، اما دفتر مطبوعاتی فرماندهی امنی نورستان این موضوع را رد می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش، اما پیش از آن یک میان برنامه کوتاه. نزدیکان بهرام‌الدین فرمانده امنی حکومت مخلوع هشدار می دهند انتقام کشته شدن او را خواهند گرفت.
یونیسیار در خیریه بانسد چیدی در پیسی تقسیم و تاثیره شد اگه نور کسانم را وره و دام ولسوال تر لغمان تر آغله و لغمان که ولسوال.
این فرد که یکی از نزدیکان بهرام‌الدین فرمانده امنی ولسوالی مندول نورستان در حکومت مخلوع است، کسی که ادعا می شود از سوی نیروهای طالبان بازداشت، شکنجه و سپس کشته شد. فرد یاد شده آنچه را که تهدیدات امنیتی در برابر خودش می داند و نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت حکومت طالبان باید دریابند که بهرام‌الدین چگونه و توسط کی کشته شد. در غیر آن خودشان قصاصشان را خواهند گرفت.
همراه با چاقو و میخ‌ها شکنجه شده، هر قسمت بدنش زرد شده بود، کمرش را شکسته بودن، به حد شکنجه شده بود، با تبر و چاقو شکنجه شده بود، ناخونهایش را کشیده بودن، در آخر با تفنچه بر او شلیک کردن، چند مرمی در گلو و چند مرمی بر سینش اصابت کرده بود. بالای ما مردم بیچاره که ظلم می شود، اگر امارت اسلامی از همه اقوام نمایندگی می کند، باید بررسی کند که بهرام‌الدین را کی کشته است. اگر نمایندگی نمی کند و خود را گروه جدا می داند و خود ما قصاص خود را خواهیم گرفت.
با گفته او نخستین بار است که مردم ولسوالی مندول شاهد چنین رویداد بوده است و از همین رو تصمیم گرفتند که کنترل ولسوالی یاد شده به دست خود مردم باشد. اما دفتر مطبوعاتی فرماندهی امنی حکومت طالبان در نورستان در اعلامیه منتشر شده صبح روز جمعه تصرف ولسوالی مندول و دعا به نورستان به دست مردم محل را رد کرده است. در اعلامیه آمده است که مردم حق دارند در مورد موضوع صدا بلند کنند، اما همه چیز تحت نظر مسئولان امنیتی حکومت طالبان است. در همین حال غلام قادر حیدری ولسوال طالبان برای ولسوالی مندول به رادیو آزادی گفته که او آقای بهرام‌الدین را تا ولسوالی نورگرام نورستان غربی همراهی کرده بود که پس از آن آقای بهرام به تنهایی به ولایت لغمان رفته که در مرکز این ولایت بازداشت شده است. اکنون آقای حیدری به خاطر بررسی درباره چگونگی کشته شدن آقای بهرام به کابل رفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عبدالنافع تکور نیز در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفتند برای بررسی این رویداد یک هیئت گماشته شده تا بررسی شود که بهرام‌الدین چگونه و چرا کشته شده است. با گفته نزدیکان بهرام‌الدین فرمانده امنی حکومت مخلوع برای ولسوالی مندول ولایت نورستان، او به لغمان فراخوانده شده بود تا به عنوان یک بزرگ قومی پیشنهادهایش را درباره کمک رسانی به آسیب دیدگان سیلاب ارائه کند. اما پس از حدود 10 روز جسدش از شفاخانه صدبستر قلوردوی لغمان برای خانواده‌اش تحویل داده شد. طالبان پس از بازگشت به قدرت در ماه اگست پارسال عفو عمومی را در افغانستان اعلام کردند، اما گروه‌های حقوق بشری طالبان را متهم کردند که با وجود این اعلام ده‌ها تن از نظامیان حکومت مخلوع افغانستان را بدون محاکمه کشتند، اتهامی که طالبان آن را رد می‌کنند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز به تاریخ 16 جون به پارلمان اروپا گفت که روزانه گزارش‌هایی را در مورد ادعاهای ناپدید شدن، قتل‌های فراقانونی، توقیف خودسرانه، بدرفتاری، شکنجه و مجازات دست جمعی خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، سایر اعضای جامعه مدنی و کارمندان حکومت سابق را دریافت می‌کنند. اما طالبان این گفته‌ها را نیز رد کردند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
بلوچستان، سند و خیبر پختونخوا از بخش هایی هستند که به گفته سازمان محافظت از کودکان یعنی Save the Children 1.3 میلیون افغان ها در آنجا زندگی می کنند. این سازمان در گزارشی که به روز جمعه نشر کرده نوشته نزدیک به 800 هزار پناهجو از جمله مهاجران افغان در سال جاری در پاکستان تحت تاثیر سیلاب ها قرار گرفتند که از این میان تقریبا نصفشان کودکان هستند. اما در همین مناطق در سیلاب های اخیر آن شمار از افغانان آسیب دیدند که در این بخش ها می زیستند. سازمان محافظت از کودکان میگویند سیلاب ها خانه آن شمار از افغان هایی را ویران کرده که پس از حاکمیت دوباره طالبان به پاکستان پناهجو شدند. بر اساس گزارش این سازمان بیشتر از 310 هزار پناهجوی افغان در ایالت بلوچستان زندگی می کنند که به گونه تخمینی سیلاب ها در این ایالات خانه های 65 هزار آنان را ویران و شمار بیشتر را آسیب زدند. سازمان محافظت از کودکان به گفته یک پناهجوی افغان 45 ساله که 11 ماه پیش با خانم و دو فرزند خود در پاکستان پناه گزین شده نوشته به دلیل وضعیت خراب اقتصادی و امنیتی از افغانستان مهاجر شدیم، اما در پاکستان خانه ما را سیلاب برد و زمین باقی مانده است. سازمان محافظت از کودکان دریافته که اکنون بیشتر از نیم از خانواده های آسیب دیده از سیلاب ها در خیمه ها و یا سرپناه های موقت می خوابند و بیشتر وقت ها بدون خانه های ساخته شده از پلاستیک هیچ سرپناهی دیگر ندارند. این مؤسسه نگرانی نشان داده است که کودکان خانواده های آسیب دیده از سیلاب به آب پاک دسترسی ندارند و بر علاوه با امراض تهدید کننده مانند ملاریا، اسهال و خطر جدی حشرات مواجه هستند. به گفته خرم کندل، رئیس محلی مؤسسه حمایت از کودکان در پاکستان، سیلاب ها از پناهجویان هرچرا که داشتن گرفته است. از مقام های طالبان در مورد وضعیت افغان های آسیب دیده سیلاب ها در پاکستان و کمک های آنان پرسیدیم، اما مقام های مسئول تا به زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ ندادند. حکومت پاکستان برای کمک به آسیب دیدگان سیلاب های اخیر خواهان کمک شدند، اما تا اکنون از هدف تعیین شده تنها 37% کمک به دست آورده که این رقم از طرف مؤسسه حمایت از کودکان یک شکست اخلاقی خوانده شده است. گزارش سازمان محافظت از کودکان یا Save the Children را شنیدین که پس از ویران شدن کمپ‌های پناهجویان افغان در سیلاب‌های اخیر در پاکستان ده‌ها هزار پناهجوی افغان بی‌خانه شدند و این اداره گفته که در میان افغان‌های آسیب دیده نیم شمارشان کودکان هستند که همین اکنون با سرنوشت بسیار بد روبرو هستند. شنونده های عزیز، تا لحظات بعد برنامه ساعت درسی تقدیمتان خواهد شد، اما پیش از او پیام های شما را میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام با شما و تمام شنوندگان. دولت دقصی قاسبی نیست. بینای مردم، خانه های مردم قصد کردن به هیچ دستان نمیکنه. نیسی هایشان را اجرا نمیکنه. خواهش میکنیم که به دولت برسانه که کسانی که سند ملکیت دارن اسنادشان پرسان شد. آقا سلام.
من مثلا حاج تروردیک از ولسوالی پنجاب ولایت بامیان. زمین دارن در کرمان مربوط به ولسوالی لعل و سرجنگل. اینا قاسبین که گرفته اول انقلاب تا حال را دیگه ادامه داره. با سنه 85 دوا کردیم. اصلی مردم هست که این یا نمسای ملکو شدن یه جای بزرگ گرفتن غصب کردن فیکله نهایی را از ولایت غزنی تفیز فلاحات کردن استرا محکمه از این فیکله نهایی را ما اخذ کردیم گرفتیم از 1390 تا آل را چندین به بیعت بردیم اینا را شست میکنه امضا میکنه تعهد میسپاره که ما زمستان را بها شد کج میکنیم 95 بیعت از ولایت غور آوردیم بالا دو چندین بار که تلاش میکنیم امر به رئیس الوزرا آوردیم از کسای دیگه آوردیم تا حال نتیجه نداده به رئیس الوزرا و هر یک شکایت کردیم تا حال نتیجه نداده همینطور مانده.
معلم بودم، ملا بودم، تقاوت من نمیده آلی کتاب های ملایی من میفروشم نام میخورم و سلام.
من بازمه هستم از اولادی بدخشان برای شما و تناسه و رسول وردوز همین تبلیغات هایی که رسانه ها میکنن دباره بدخشان یه پا هم اگه دروغ است که بدخشان نه مقامتی وجود داره نه کسی وجود داره، یه پا هم اگه تبلیغات است. من رای رسواری وردوی رسیم.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
حال هم تکرار کوتاه داریم به فشرده خبرهای افغانستان و جهان. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان خواستار به عدالت کشانده شدن عاملان حمله مرگبار در غرب کابل شد. این اداره ناوقت روز جمعه 8 میزان در توییتی نوشت که طالبان باید بر تعهداتشان در برابر مسئولیت همه افغانها عمل کنند. به گفته دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد، معارف در افغانستان باید از تبعیض و خشونت به دور باشد. بر اساس آمار رسمی حکومت طالبان، در حمله روز جمعه بر مرکز آموزشی کاج در منطقه شیانشین دشت برچی کابل نزدیک به 900 تن جان باختن و 30 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را تا حال هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. برنامه غذایی جهان میگوید که سال جاری از میان هر 5 افغان برای 2 تنشان کمک فراهم کرده. این نهاد روز جمعه 8 میزان در صفحه توییترش نوشته این کمک ها از آغاز سال 2022 میلادی تا کنون برای 21 میلیون تن توزیع شده. تیم ملی کرکت افغانستان قرنطینه 15 روزه را در استرالیا آغاز کرده، اما در این جریان به تمرینات برای حضور در جام جهانی کرکت ادامه می‌دهد. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان روز پنجشنبه هفته میزان به هدف اشتراک در جام جهانی کرکت از امارات متحده عربی عازم استرالیا شد. جام جهانی کرکت تا 3 هفته دیگر آغاز می‌شود و امسال استرالیا میزبان رقابت‌ها خواهد بود. وزارت استخبارات ایران از بازداشت 9 تن از شهروندان خارجی در جریان راهپیمایی زنجیره‌ای چند روزه خبر می‌دهد. در خبرنامه وزارت که روز جمعه 30 سپتامبر در خبرگزاری رسمی ارنا نشر شد آمده که در میان بازداشت شده ها شهروندان جرمنی، پولند، ایتالیا، فرانسه، هلند و سویدن شاملند. پلیس ایران می‌گویند که امینی در نتیجه حمله قلبی در گذشته و در این مورد تحقیق میکنند. اوکراین درخواست را امضا کرده تا پروسه شمولیت این کشور در پیمان ناتو سریع‌تر شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه 3 سپتامبر در یک سخنرانی گفت راه حل برای بیرون رفت هر گوشه خاک کشورش از وجود اشغالگران همین است که اوکراین تقویت شود و صلح حکم فرما باشد. زلنسکی افزود روسیه می‌خواهد چیزی را دزدی کند که به این کشور تعلق ندارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سند را دیروز امضا کرد که اشغال و الحاق 4 منطقه اوکراین به مسکو را رسمی می‌سازد. شنونده‌های عزیز، ممنون که تا حال با ما بودین و حال هم برنامه ساعت درسی آماده نشر است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با جغرافیای صنف دهم آغاز می کنیم. در درس امروز فراتر از زمین یک سیاره دیگر را می خوانیم. این سیاره مهتاب است. در مطالعه مهتاب استاد برای ما خواهد گفت که برای نخستین بار فضانوردان کدام کشور وارد مهتاب شدند.
امروز موضوع ما مهتاب و مشخصات عمومی آن است. دو فضانورد ایالات متحده آمریکا که یکش نیل آرمسترانگ و ادوین الرین به تاریخ 21 جولای سال 1969 یعنی مدار مهتاب رفتن و ادوین الدین مگونی امانی در سطح مهتاب پیاده شد و نمونه از مواد مهتاب و سنگ پارچه هایی را که جمع‌آوری کرده بود به زمین انتقال داد. فاصله مهتاب و زمین 38,180 کیلومتر می باشد و جسامت مهتاب از 82 بر یک حصه از کتله زمین است و قطر آن 3,472 کیلومتر می باشد. حرکت انتقالی مهتاب چه قسم است؟ حرکت انتقالی خود را به دو دور زمین در 29 روز پورا می کند که معادل از 12 ساعت و 24 دقیقه می باشد. بیده یک عکس می بینیم این زمین ای هم مهتاب. بعدا به موضوع میم خسوف و کسوف. خسوف چیز؟ کسوف چیز؟ کسوف عبارت هرگاه مهتاب میان و آفتاب و در زمین یک خط مستقیم واشی شود، در این وقت اگر سایه مهتاب بالای زمین بیافتد این عبارت است کسوف یا آفتاب گرفتگی. با زبان آمیانه ما میگیم آفتاب گرفتگی. بعدا میم خسوف. مهتاب به تدریجی در اثر حرکت انتقالی خود تغییر محل می دهد و به موقعیتی می رسد به زمین بین مهتاب و آفتاب به یک خط مستقیم واقع می شود. در این مرحله اگر سایه زمین به سطح مهتاب افتد خسوف است، یعنی خسوف مهتاب گرفتگی. مثل که شما در عکس می بینین یه از خسوف مهتاب گرفتگی وقتی که مهتاب در بین زمین و آفتاب قرار می دهد. بلندیم انواع حرکت زمین. زمین دو حرکت دار: حرکت وضعی، حرکت انتقالی. وضعی زمین حرکت عبارت از حرکتی که محور است که در ظرف 24 ساعت 23 ساعت و 56 دقیقه سمت غرب جنوب شرق بحدور محور خود می چرخد. بعدا میگیم حرکت انتقالی زمین. دور و نزدیکی زمین و آفتاب تغییر موسم های سال عبارت از حرکت انتقالی زمین، مثلا اعتدال بهار و خزان، یعنی مثلا مساوی بودن شب و روز هم در این وقت در اعتدال بشمرده می شود، یعنی در بهار و خزان. اعتدال در بهار اول ماه اول و اعتدال در خزان در ماه اول میزان صورت می گیرد. در این دو وقت 12 ساعت روز 12 ساعت شب می باشد که عبارت است اعتدال بهار و خزان. بعد می بینیم انتقال شمس، انقلاب شمسی، انقلاب شمسی تابستان سمریا سالستیکسس، انقلاب شمسی زمستان وینتر سالستیکسس که هر دو برای کره زمین اهمیت دارد. در تابستان نیمه کره شمالی شای آفتاب از عقب دایره از کتیک ارکتیک می گذره و نیمه کره جنوبی دایره و انتارکتیکای ماماس می گذره. انقلاب شمسی زمین از اول جدی آغاز می گردد و بعدا تا عقب دایره انتارکتیکا تحت شعاع آفتاب واقع می گردد. برعکس در قطب شمال شبهای تاریک حکم فرما می باشد، مثل که به این تصویر شما نگاه می کنید. نیم به موضوع بعدی اقلیم چیست؟ اقلیم کلمه لاتین است که از کلمه گرفته شده مفهوم میلان را ارائه می دهد. این میلان عبارت از میلان محور زمین به زاویه در درجه بالا مستوی مدار می باشد که در نتیجه آن شعاع آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین به زاویه مختلف می تابد. عناصر اقلیم چی؟ درجه حرارت، فشار هوا، جریان بادار، رطوبت و بارندگی. میایم وزش بادها. مراکز فشار پست بلند در سمت حرکات بادها سرعت وزش آنها تاثیر قابل ملاحظات است. جریان بادها به طور عموم از مراکز فشار بلند و استقامت مراکز فشار پست صورت میگیرد و هر اندازه که فشار اتمسفر بین مراکز فشار پست بلند زیاد باشد و همان اندازه وزش باد سرع میباشد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 11 هم را به برنامه خوش آمدید میگم. در ادامه موضوعات جغرافیای افغانستان بخشی از معدنیات افغانستان را میخوانیم. این بخش شامل سنگهای قیمتی افغانستان است. استاد برای ما ویژگی های سنگهای قیمتی افغانستان را بیان میکند و در ادامه خواهیم دانست که این سنگها دارای چه ارزش است و آیا عواید مالی را نیز نصیب افغانستان کرده و یا خیر.
موضوعی که در این جلسه میخوایم راجع به معادن سنگ های ساختمانی هسته، میتونیم بگیم افغانستان یک کشور کوهستانی هست و از لحاظ منابع سنگ های تعمیراتی خیلی غنی دارد که از زمانه های قدیم در ساختمان ها تعمیرات به کار برده میشد، که عبارت از سنگ گرانیت هست که این نوع سنگ از جمله احجار ناری غیر خروجی هست و همچنان میتونیم بگیم سنگ گرانیت از سه مینرال مختلف تشکیل شده هست که فلدسپار، مایکا و کوارتز میباشد، که سنگ گرانیت نسبت تراکم و سختی که دارد با عنوان سنگ های ساختمانی در زینه ها، تهداب ها و همچنان از با عنوان سنگ فرش سرک ها به کار برده میشود. بر علاوه استفاده ما میتونیم از سنگ گرانیت با عنوان سنگ آسیاب هم استفاده کنیم. سنگ بعدی سنگ بزالت هسته که این هم از جمله سنگ های ناری خروجی هسته. خود گرانیت که بود از جمله احجار ناری غیر خروجی هسته، ولی بزالت از جمله سنگ های ناری خروجی هسته که باقی مانده مواد لاروا هست که در اثر فعالیت آتش فشان در دامان کوههای آتش فشانی وجود دارد. منرال های مهم سنگ بزالت عبارت از خود پیروکسین هست، فلدسپار و بعضی مینرال‌های فلزی دیگر می باشد که عموماً در استفاده اینا در تهداب تعمیرات به کار برده می شود. احجار متحوله، خود احجار متحوله که هست از رسوبات دریایی و احجار آهکی به وجود می آید. احجار آهکی به مرور زمان در اثر فشار و حرارت به سنگ مرمر تبدیل می شود که عموماً در تعمیرات به پیمان زیاد استفاده می شود. سنگ مرمر ورخام، میتونی از سنگ های مرمر ورخام ولسوالی خوگیانی واچین ننگرها، چشت ولایت هرات و معدن سنگ مرمر کوته اش و میدان وردگ نام ببرید. و همچنان در حوزه کابل میتونی از سنگ های مرمر بادام با ریشخور، خود غرقه و ترخیل یادآوری نمود. از سنگ مرمر برای آراستن تعمیرات و ساختمان ها، میز های چای خوری، ظرف ها و لوح سنگ های مزار ها و حتی در مجسمه ها متونه چه کنه استفاده کنه. خب این سر موضوع احجار کریمه. در کل میتونم بگم احجار کریمه عبارت از چیه؟ الماس، لاجورد، لعل، یاقوت و زمرد است که در نقاط مختلف کشور وجود دارد. از جمله اینها الماس و یاقوت، زمرد و لعل پیازی احجار قیمتی هستند و لاجورد و آمتیس به غیر احجار نیمه قیمتی میباشند که با هم دیگر میخونیم. اولی خود راجب الماس میخونیم که الماس نسبت به دیگر احجار خود سختی بلند داره و مقاومت زیاد و رنگ شفافی داره، که امکان پیدا شدن الماس در بدخشان، منطقه های مرکزی افغانستان، منطقه لوگر و قربان وجود داره. پس به این منطقه ها امکان پیدا شدن خود الماس وجود داره. و همچنان خود لاجورد که از جمله احجار نیمه قیمتی هسته که معدن میتونیم خود لاجورد در معدن سرسنگ مربوط ولسوالی جرم بدخشان خود های زحمیت میباشه و همچنان خود این معدن زیر بهره‌برداری قرار دارد. مقدار لاجورد موجود در تمام ذخیره ها به 1290 تن میرسد که تولید لاجورد در افغانستان همساله بین 5 تا 10 تن میباشد که بخش زیاد آن به کشورهای مختلف صادر میگرده و مقدار ناچیز آن در مرکزهای صنایع دستی مورد استفاده قرار میگیرد و عموما از لاجورد برای چیزی برآورده استفاده میکنند. لعل، معدن لعل در منطقه اشکاشان و بدخشان و جگدلک، سروپی و لعل پیازی در خاکریز کندهار وجود دارد که به رنگهای سرخ متمایل به نفت یا متمایل به سبز آبی، زرد یا سیاه یافت می شود. یاقوت، یاقوت هم از جمله جواهرهای درجه اول به شمار می رود که دارای رنگ سرخ روشن به جلای شیشه‌ای می باشد. زمرد. معدن زمرد در دره پنجشیر منطقه خانچ، بزمال، مکنی و منطقه بادیل دره کنر وجود دارد. زمرد پنجشیر دارای پردازهای رنگ سبز زمردی و بعضاً ضعیف آبی نواح دارد. تا اکنون از ذخیره های احجار کلیمه کشور به صورت فنی و مثل کیسه خالص صورت نگرفته است. این سر موضوع بررسی وضعیت انرژی و معادن. ذخایر سنگ کشور ما از معدن های چون دره سوف، آشپشته، کره و مسجد چوبی سبزک هرات استخراج می‌گردد. پس از این موقعیت هم می‌تونید چه کنید ذخایر سنگ استخراج کنید. و همچنان نفت از در ولایت‌های شمالی کشور از ولایت تخار تا سرحد ایران با ادامه آن در غرب جنوب الا پکتیکا وجود دارد که یگان ذخیره ثبت شده آن در ولایت جوزجان قرار دارد. گاز ذخایر نسبتا بزرگ آن در کجای در منطقه‌های خواجه بویدر، یتیمتاق، خواجه بولان و جرقدون در جوزجان مورد بهره‌برداری صورت می‌گیرد که پلان وزارت معادن وانمود می‌ساخت که یک معدن نفت و یک معدن گاز کشور به سکتور خصوصی قرار داده شده و طی 3 تا 4 سال آینده از آن بهره‌برداری صورت خواهد گرفت. آب. دریاهای افغانستان منبع خوب تولید برق آبی شناخته شده هم که همچنان می‌توانند توربین‌های برقی که طی سالیان متوالی از آن صورت گرفته است تخریب و استکلاک شده و کاسه‌های بند نیز مملو از مواد رسوبی گردیده است، بنابراین به بازسازی نیاز دارد. خود باد. با استفاده از انرژی باد به منظور تولید برق در بعضی ولایت‌های کشور صورت گرفته است که اگر زمینه و امکانات استفاده بیشتر از انرژی باد در کشور مساعد گردد، ما می‌تونیم چیکار کنیم به مقدار زیاد برق تولید نماییم. به آفتاب. آفتاب از انرژی آفتاب ما می‌تونیم به پیمانه کوچک در بعضی منطقه‌های کشور استفاده کنیم. انرژی آفتاب قابل تجدید باشد و میتوان برای همیشه با پول کم از آن استفاده کرد. آهن. ذخیره های معدن حاجیگر از همه منطقه های کشور بیشتر باشد. خود معادن آهن حاجیگر بامیان، ذخیره های خاکریز کندار، قلیان هرات، سیای دره بدخشان و ذخیره های آهن جبل سراج و پغمان قابل ذکر است. و همچنان مصر. ذخیره های معدن مصر در منطقه کندلان زابل، در بند کابل، عینک لوگر و شیدایی هرات قرار دارد. معدن مصر عینک لوگر که یکی از مهمترین معدن های کشور است. بمیرسم موضوع سرب و جست. ذخیره های معدن سرب و جست کشور در بی بی جوهر کندهار، چشت هرات، تولک هزارجان و فرنجیل قربان موجود است. و همچنان چی؟ کروم. خود از کروم از ذخیره های معدن کروم خوز، میدان وردک، محمد آقا و کلنگار لوگر تا یک اندازه استفاده صورت گرفته است. احجار کلیمه. خود احجار کلیمه که هست ذخیره های لاجورد چیه؟ میتونیم گفتیم ذخیره های لاجورد در جرم بدخشان هسته که ذخیره های لعل در اشکاشون بدخشان و همچنان معدن های یاقوت در جنگ دلدک سربی، زمرد در دره پنجشیر، در منطقه های خنج، بزمال، مکنی و در دره بادیل کنر وجود دارد. صنایع و اهمیت آن در افغانستان. صنعت یک فعالیت تولیدی هست که توسط دست یا ماشین صورت میگیرد که هدف از آن ساختن اموال و اشیا از مواد خام یا مواد اولیه مانند مواد طبیعی، زراعتی، کیمیایی و حیوانی که از زمین به دست میآید. فعالیت صنعتی عبارت از عملیه تغییر شکل مواد به هدف افزایش کیفیت بعضش آنها میباشد که تاریخ بشر سابقه طولانی دارد. اهمیت صنایع به ویژه صنایع ماشینی در این هست که در وقت کم مواد زیاد را تغییر شکل داده، کیفیت و ارزش آن را چکار میکنه؟ بالا میبره. پس مردم ما از زمانهای قدیم به صنایع دستی و ماشینی به صوف چی هم؟ به صوف هستن مانند چی؟ مانند قالین بافی، گلیم و غیره. صنایع ماشینی و دستی از اهمیت اقتصادی خاصی برخوردار هست که میتونه در خارج از کشور ما چکار کنه؟ صادر کنه. این هم تصاویری از قالین های دستی. سنای دستی، پیشوران روستایی ما با وسایل ابتدایی دست داشته خیش به تولید سنای دستی اقدام می‌ورزند. محصولات صنعتی دستی که از پشم حیوانی به دست می‌آیند، مهمترین آنها قالین، نمد، گلیم، برک، کرک، قاقمه و غیره می‌باشند. محصولات صنعتی دستی که از الیاف پنبه ساخته می‌شود، عبارتند از کرباس، کشمیر، پتور، لنگی، گلیم، شطرنجی و غیره می‌باشند. صنایع ماشینی، صنایع جدید ماشین و فابریکه های از سری بار اول در زمان چی؟ در زمان کدام شخص امیرعلی شیرخان انکشاف شد. صنایع ماشینی به نیروی کار نیازمند می باشد و بیشتر در کابل و مکانهایی که تعداد افراد زیاد می باشند تمرکز یافته است. در 40 سال اخیر به خاطر که جنگ بود نتوانست در صنایع ماشینی کشور کار کرد و توصیه داد. اولین فابریکه عصری به نام ماشین خانه کابل تأسیس شد که اسلحه سرد و گرم به شمول توپ، تفنگ، مهمات حربی را فراهم می‌کرد. توریسم و اهمیت اقتصادی. توریسم یا جهانگردی یک نوع مسافرت است به منظور گردش، سیاحت، تفریح و بررسی‌های علمی منطقه مختلف جهان. توریسم شخصی است که به کشورها، شهرها یا منطقه های غیر از محیط زیست عادی خود برای مدتی که کمتر از یک شبانه روز و بیشتر از یک سال نمشه سفر می کند. افغانستان با داشتن موقعیت خاص جغرافیایی در آسیا، با قدمات تاریخی، دارای آبادات تاریخی، طبیعت زیبا، آب و هوای گوارا می باشد که توریسم های زیادی می توانند در کشور ما آماده و دیدن کنند. در دههای گذشته توریسم در افغانستان یکی از منبعهای درآمد خوب به شما می رود. مناطق توریستی کشور. مناطق و ساحات توریستی افغانستان را معمولا ساحات زیبای طبیعی آبشارها، سواحل، خود دریاها، جهیلها، کوهها و غیره، همچنان ساحات با آثار فرهنگی و تاریخی، موزیمها، آبادات تاریخی، مذهبی، بازارهای صنایع دستی و غیره تشکیل می‌دهند که در بامیان مقاره های حکاکی شده، مجسمه ها و بند امی از جمله توریست ها می باشند.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال کردین. برای شاگردان صنف 12 امروز وسایل ارتباط جمعی تدریس می شود. استاد برای ما سلسله تاریخی اختراع وسایل ارتباط جمعی به شمول تلفن و اینترنت وارد کردن آن به افغانستان را بیان می کند. در ادامه می خوانیم که وسایل ارتباط جمعی چقدر فاصله ها را کمتر ساخته و در زندگی بشر چه سهولت هایی را به میان آورده است. شرح بیشتر آن در درس استاد.
نخستین دستگاه تلفن که واسیم میسی در بین محل سکونت امیر حیوالله خان و برادرش سردار نصرالله خان به طول 1 کیلومتر فعالیت میکرد. در زمان امان الله خان یک سویت بورد 50 لینه در امارت پوسشای دوشمشیر نصب شد و ارتباط تلفنی بین مرکز و سایر شهرهای بزرگ برقرار گرفت. در سال 1322 هجری شمسی نخستین دستگاه 5000 لینه اتومات از کمپنی زمس آلمان خریداری و در شهر کابل به کار انداخته شد. اولین مخابره تلفن بین کابل و پاریس برقرار شد. تلفن همراه در سال 1980 به حیث وسیله ارتباطی معرفی و در شیکاگو ایالات متحده آمریکا مورد استفاده عموم قرار گرفت. افغان بیسیم در سال 1382 فعالیت آغاز کرد و ایمتین در سال 1342 اتصالات به افغان تلکام در سال 1385 به فعالیت آغاز نمودند. اینترنت، ایمیل و فکس. اینترنت از دو کلمه گرفته شده است، از انتر و انترنشنل. انتر انترنشنل بین المللی یا جهانی و از و نت یا این نتورک از شبکه که به معنی شبکه جهانی می باشد. اینترنت در حقیقت نام سیستم یا شبکه هست که سایر شبکه‌های کامپیوتری جهان را با هم وصل می‌سازد. اینترنت و جغرافیه. برقراری ارتباط با جغرافی جهان توسط ایمیل در نقاط مختلف جهان صورت می‌گیرد. مهمترین مزایای اینترنت امکان جستجوی موضوعات مختلفی باشد و همچنان می‌توانید توسط اینترنت از جمله سایت‌های جغرافیایی از آمازون و غیره استفاده کرد. در مدت چند ثانیه پیام‌های ارسالی را به شکل پیام‌های نوشته شده به گیرنده در هر نقطه جهان می‌رساند. دستگاه فکس بسیار شبیه به دستگاه فتوکپی هست، اما مجهز به تلفن باشد. توریسم و تراکم نفوذ در جهان. تراکم نفوذ عبارتند از تعداد افراد ساکن در یک واحد سطح زمین، یعنی در یک کیلومتری هست. تعداد نفوذ در جهان در سال 2010 میلادی به 6.8 میلیارد نفر میرسید. شرایط اقلیمی، ساختمان اراضی و دیگر عوامل اقتصادی، بشری و سیاسی بالای تمرکز نفوذ تاثیر گذارند. عوامل فیزیکی مانند موقعیت جغرافیایی ارزوبلت ها، سرزمین های مرتفع، شرایط اقلیم و غیره که مستقیم و غیر مستقیم در تراکم نفوذ نقش دارند. تاثیر عوامل اقتصادی، نفوذ در منابع طبیعی به فعالیت های بشری متکی هست و آن مانند معادن آب و غیره هست. عوامل بشری، سرزمین های دور افتاده که رای هم و نقل وسایل ارتباطی در دست ندارند. حوزه اول پرنفوذترین ناحیه ها می باشند مانند جنوب و قاره آسیا. حوزه دوم در قاره اروپا و در دوره سرمایه داری به وجود آمده است. حوزه سوم پرنفوذترین هست. حوزه سوم و قسمت های شمال شرقی ایالات متحده آمریکا می باشند. مشکلات افزایش و کمبود نفوذ در کشور. افزایش نفوذ در کشور جهان در اوایل قرن 20 این افزایش 10 میلیون در سال بود و در وسط این قرن 35 تا 40 میلیون نفر در سال و حالا به 60 تا 65 میلیون در سال افزایش. افزایش طبیعی نفوذ. این افزایش نفوذ نتیجه افزایش تولدات و تقلیل وفیات است. در کشورهای پیشرفته نفوذ شهر اکثریت دارد. زنانی که در بیرون کار میکنند فرزند کمتر به دنیا میارند تا زنانی که در دیهات زندگی میکنند. افزایش مکانیکی نفوذ. توأم با افزایش طبیعی نفوذ حرکت مکانیکی نفوذ دارد. مهاجرت های داخلی تنها باعث تمرکز دوباره نفوذ در یک محل می شود. مهاجرت های خارجی بسیار مهم است چون نفوذ یک کشور بیشتر می شود و در کشور دیگر کمتر و از نگاه نیروی کار و غیر عوامل در مهاجرت های خارجی صورت می گیرد. مشکلات و کمبود نفوذ فعال اقتصادی در بعضی کشورهای جهان. کنترل نفوذ در کشورهایی که در آن نفوذ اضافی موجود باشد مفید است. کشورهایی که بنابر کنترل نفوذ تعداد تولدات نسبت به وفیات کاهش می‌یابد، علت سبب می‌شود که نفوذ بزرگسالان بالاتر از 64 سالگی یا افراد متقاعد و ناتوان افزایش نماید. مالتوس جامعه شناس گفته است که باید تولدات در خانواده‌ها کنترل شود. منابع کره زمین نسبت به نیازمندی های نفوذی که در هر لحظه دارن در حال افزایش است محدود می باشند. افرادی که در سنین 18 تا 65 سالگی هستند برای نیروی کار و انکشاف صنایع کشورها نیاز هستند. اگر پلان های انکشاف اقتصادی یک کشور متناسب با افزایش نفوذان نباشد، مشکلات اقتصادی و اجتماعی را باز خواهد آورد. مهاجرت ها و عواملان. مهاجر شخصی است که مسکن به جای بود و باش را تغییر میده و از یک واحد اداری به یک واحد اداری دیگر نقل و مکان میکنه که عوامل های مختلفی بر مهاجرت وجود داره که باعث میشه چکار کنه مهاجر چه؟ از جمله عوامل طبیعی. عوامل طبیعی عبارت از کم آب شدن منطقه هسته، نامطلوب شدن شرایط آب و هوا، فقیر شدن خاک یا وقوع آفات طبیعی. عوامل اقتصادی. علت مهم این مهاجرت هست که در کشورها روی انکشاف عامل اقتصادی هست که اکثریت مهاجران جوان تشکیل می‌دهند. و اما مهاجرت سیاسی، عوامل مانند جنگ و آزاد نبودن عقیدتی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی باعث این نوع مهاجرت می‌شود. و مهاجرت‌های مذهبی بر اثر قیودات یا وضع محدودیت‌ها و اجرای مراسم مذهبی صورت می‌گیرد. نژادها. نژاد عبارتن از گروهی افراد جامعه هست که از نظر چهره ظاهری، رنگ جلد، موی، علائم، فارقه و خصوصیات جنسی مشترکی باشند.
با سپاس از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. برنامه را در همین جا به پایان می رسانیم. تا فردا و ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01. رادیو آزادی.